بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. در بیان نعمت هایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل ارزانی داشت، مسئله نعمت تعهدهای اخلاقی و عبادی را هم مطرح میکنه که میفرماید ما این نعمت را به شما دادیم منتها شما کفران کردید. اهمیت اخلاق در حد اهمیت احکام و در حد اهمیت اعتقاد است. طوری که خدای سبحان مسئله اخلاق را در ردیف احکام به عنوان یک تعهد از امت عقد کرد، در این آیه کریمه همون طوری که بعضی از مسائل اعتقادی فی الجمله اشاره شد و بعضی از مسائل عبادی اشاره شد، به بعضی از مسائل اخلاقی به عنوان عقد تعهد اشاره شد. فبود ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که جز خدا احدی رو نپرستم، از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که نماز بخوانم، از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که زکات بدهم، از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که با مردم خوش برخورد باشم. این مسئله اخلاق در حد مسئله احکام به عنوان یک ماده میثاق مطرح است. این طور نیست که اخلاق یه امر جزئی باشد و تأثیری هم در سعادت جامعه نداشته باشد، جزئی امور فرعی باشد. یک وقت یک امت میتواند پیشرفت کند که خوش برخورد باشد، اولاً با خود خوش برخورد باشد، خود را ارزان نفروشد، ثانیاً از محیط خانواده خود به خوبی رعایت کند، ثالثاً از ارحام به خوبی رعایت کند، رابعاً از یتاما به خوبی پرستاری کند، خامساً از مساکین به خوبی نگهداری کند، سادسن از مردم هر که هست، خواه مسلمان خواه کافر، با احترام برخورد کنند. قولوا للناس حسنا نقولوا للمؤمنین حسنا، قولوا للمسلمین حسنا یا للمؤمن حسنا نیست. این اهمیت اخلاق است. این جامعه میتواند پیشرفت کند. فرمود و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این توحید عبادی. خب توحید هم که بی معرفت میسر نیست، یعنی شناخت شما از جهان شناخت توحیدی باشد و جز یک خدای واحد احدی را عبادت نکنید. یعنی هم عبادت ضروری است، هم توحید عبادی ضروری است. هم بشر باید بپرستد چون محتاج است، هم باید معبود او خدای واحد باشد ولا غیر. اونگاه از خدا که مسئله توحید و عبادت را آموخت و فرا گرفت، با مردم که خلق خدایند باید خوش برخورد باشد. این خلق خدا اول در محیط خانوادگی خود او میشود پدر و مادر، بعد مربوط به اقوام و قبیله بود رحم و امثال زاره که هست میشود دلغربا. از دلغربا که گذشتیم، یعنی از فامیل و عشیره و قبیله که ارتباط نسبی به انسان دارن، از اینها که گذشتیم با بیگانه ها تماس میگیریم به حسب ظاهر. فرمود بیگانه اگر یتیم بود باید از تفقد شما برخوردار باشد، اگر مسکین بود باید از احسان شما برخوردار باشد، اگر یتیم نبود، مسکین نبود، ارحام شما نبود، مربوط به خانواده شما نبود، انسان بود، باید از احسان شما برخوردار باشد، خواه مسلمان خواه کافر. نفرمود ثم قولوا للمسلمین حسنا یا للمؤمنین حسنا. این جامعه میتواند سرفراز باشد. اونگاه این را به عنوان تعهد از بنی اسرائیل عقد کرده است. حتی به موسی و هارون علیهم السلام هم دستور داد در دعوت به هدایت خوش برخورد باشید. همون تعهد را به انبیای دیگر آموخت، به خاتم انبیا علیهم آلاف و تحیت و السلام آموخت که در برخورد و هدایت و دعوت خوش برخورد باش. گاهی به ما میگویند نسبت به مردم بد نگویید، گاهی دستور قول حسن میدهند. همین دو بعد سلب و اثباتی که درباره توحید بود، درباره احسان والدین بود، درباره مردم هم هست. درباره توحید ملاحظه فرمودید، گاهی خدای سبحان ما را از شرک نهی میکند، لا تشرکوا بالله شیئا. گاهی ما را به توحید دعوت میکند، لا تعبدون الا الله. گاهی امر به توحید است، گاهی نهی از شرک، گاهی هر دو را در کنار هم ذکر میکنند. درباره والدین هم این چین است، گاهی نهی از حقوق است، میفرمایند میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. گاهی امر به احسان است، به الوالدین احسانا، گاهی هر دو را هم کنار هم جمع میکنند. درباره احسان عمومی مردم هم این چین است، گاهی میگویند به کسی بد نگویی، نهی از سب میکنند. گاهی میگویند نسبت مردم قول حسن داشته باشید، و قولو للناس حسنا. اگر خدای سبحان فرمود شما اون معبودهای دروغین بت پرستان را بد نگویید، به بت پرست بد نگویید، خوب پیداست که انسان حق ندارد به کسی بد بگوید و با بدی برخورد کند. اگر فرمود این سنگهایی که بت پرستا تقدیس می کنند شما بد نگویید، چوبهایی که مورد تقدیس عبادی بت پرستان است بد نگویید، ولا تسب الذین یدعون من دون الله. اگر فرمود به این چوبها و به این بتها بد نگویید، خب یقیناً به افرادی که سهمی از حیات انسانی دارند میگوید بد نگویی. از فرعون و هامان بدتر در بنی اسرائیل کسی نبود، اما خدای سبحان به موسی کلیم میفرماید که تو و هارون برای هدایت فرعون و هامان حرکت کنید، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. شما در مقام دعوت با نرمش سخن بگویید، اونجا که جای عذاب است خدای سبحان دستور جنگ میده. در طی بحث دیروز اشاره شد که امر معروف و نهی از منکر از مصادیق قول حسن است، و اگر هم از مصادیق قول حسن نباشد مخصص است. اون جایی که خود شارع مقدس دستور خشونت میدهد، اون یا مصداق قول حسن است چون در حقیقت احسان است، یا اگر هم مصداق قول حسن نباشد تخصیصا خارج شد. این معنا که فرمود و قولا له قولا لینا، یعنی در هنگام اتمام حجت در برخوردهای اولی خشن نباشید. به رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام همین دستور رو داد که فی بما رحمت من الله لنت له ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. به موسی و هارون هم اون دستور رو داد که با فرعون در هنگام دعوت خوش برخورد باشید، با نرمش دعوت کنید. اون مراحل عالیه هم که رسید، البته گاهی هم دستور جنگ است و گاهی هم خدا هم فرماد اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون یا علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، تا به اونجا برسد. اما اون بحث اصلی و دستور اصلی و ابتدایی خوش برخورده است، تا برسد به جایی که چاره جز جنگ و مانند اون نباشد. نظیر درمان کردن یک بیمار، اول با ساده ترین دارو، بعد آخر الدواء الکی. این در بیانات بارک است امیر سلام الله در نهج هست که آخر الدواء الکی. کی این داغ کردن؟ همین است که در سوره توبه فرمود فتوق و به ها جواب هم و جنوب هم و ظهور هم. اون نقدینی که باید در راه خدا انفاق میکرد انفاق نکرد، اینها را در قیامت داغ میکنن به پیشانو و پهلو و پشت متکاسرین میچسبانن که پشت و پهلو و پیشان اینها را داغ میکنن، کی میکنن. کی یعنی داغ کردن. علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی. این کاخر الدواء الکی تو بیانات مبارک هست امیر سلام الله علیه است. یه وقت به اون آخر الدواء میرسد، اون هم حسن است در حقیقت. اگر یک طبیبی دستور داغ کردن داد، اونم احسان به بیمار است. شما میبینید بیماران نوبت میگیرن با جزع و با ناله از طبیب مسئلت میکنن که او را عمل کند. این احسان به حال بیمار است. منتها بیماری که بداند مریض است و باید درمان بشود، به سراغ طبیب میرود، با التماس میگوید دست به چاقو ببر و این عضو فاسد را از من قطع کن و برای نجات بده. مگر نه آن است که به سراغ اطباء با التماس می روند، نوبت می گیرند که عمل بشوند و این رودهشون رو قطع کنند و این قلبشون رو عوض کنند و درمان کنند، یا این مغزشون رو درمان کنند. اگر کسی بفهمد که مریض است، به سراغ طبیب می رود و اون برش طبیب را احسان می داند. بنابراین اگر مسئله نهی از منکر هست، یا اگر گاهی مسئله افن لکم ولما تعبدون من دون الله هست، یا اگر هم گاهی فجعله جزاذن الا کبیرن له و امثال ذالک هست، این همون آخر الدواء الکی است که احسان است در حقیقت. و اگر هم احسان نباشد تخصیصا خارج است. بنابراین اصل اولی آن است که انسان با خلق خدا خوش برخورد باشد. این نه به اون معناست که توقع افراد زیاد باشد. انسان باید قول حسن را بداند، از این که خدای سبحان فرمود و قولوا للناس حسنا. این نه به اون معناست که ما سطح توقعمون را از دیگران بالا ببریم. باید منتظر قول حسن باشیم. مثلا در سوره مبارکه نور دارد که اگر شما بدون قرار قبلی رفتید منزل کسی و صاحب خانه از پذیرفتن شما معذور بود، چون برنامه قبلی داشت، به این غیر لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، اگر گفت معذرت میخوام الان فرصت ندارم شما را به حضور بپذیرم یا با شما دیدار داشته باشم، شما برگردید، گله نکنید، این کار کار خوبیست برای شما. اگر گفتن به قول للناس حسنا، نه به این معناست که سطح توقع ما هم بره بالا. ما باید به این اصول اسلامی آشنا بشیم، هم کار ما منظم باشد، اگر خواستیم جای بریم با قرار قبلی بریم، و هم اگر یه جایی رفتیم و صاحبخانه واقعا از پذیرش ما معذور بود و گفت الان من وقت ندارم و معذورم و شما الان تشریف ببرید و برگردید، به این قیل لکم ارجعوا فرجعوا و ازکا لکم، اگر بخواهید تزکیه بشوید، تطهیر بشوید، این اصول اخلاقی رعایت کنید، گله نکنید. پس از این طرف به ما آموختن که وقولوا للناس حسنا، از اون طرف هم گفتن سطح توقعتون رو هم بالا نبرید. مسئله اخلاق در جامعه در حد عبادت مؤثر است. خدای سبحان این را به عنوان یک تعهد از بنی اسرائیل دریافت کرده است. فرمود من از شما تعهد گرفتم که خوش اخلاق باشید، همونطوری که از شما تعهد گرفتم که نماز بخوانید. این چه نیست که مسئله اخلاق یه امر جزئی و فرعی باشد. فرمود ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم که با اخلاق اسلامی زندگی کنند و ما لحظه به لحظه این مقاطع اخلاق اسلامی را بررسی کردیم. اول از خانواده شروع کردیم، بعد به ارحام رسیدیم، بعد به یتاما رسیدیم، بعد به مساکین رسیدیم، بعد به خلق خدا رسیدیم. در هیچ کدام از این بخش ها سخن از ایمان اسلام نیست. سخن از این نیست که حالا یتیم باید مؤمن باشد، البته مؤمن مقدم است. سخن از آن نیست که مسکین باید مسلمان باشد، البته مسلمان مقدم است. دین دین جهانی است. شما کتاب قیم شرایع مرحوم محقق ببینید، سایر فقها هم با او موافقند که انسان ممکن است مال خود را وقف کند برای تغذیه کلاب بی‌سرپرست یا یهودی بی‌سرپرست. این وقف آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ البته در اسلام صحیح است. انسان میتواند خانه خود را وقف کند برای یک یهودی فقیر که یک یهودی در کشور گرسنه نماند. این وقف صحیح است. اگرم وقف عبادی است، نه به این معناست که موقوف علیه باید متعبد باشد، واقف باید متعبد باشد، نه موقوف علیه. ملاقات کنید، بعد این که امر معروف کردید، این از شعر امر معروف است. این یکی از درجات امر معروف است. اول انزجار قلبی است، بعد وجوه متفحره است، بعد مراتب دیگر، حتی زر. اما اول انسان باید به وظیفه امر معروف عمل بکند، اون هنر را داشته باشد که صریحا بگوید اول انتقاد غیر مستقیم، بعد انتقاد مستقیم، اونم در خلوت نه در جلوت، اونم مستدل بگوید این راهی که تو میروی به ترکستان است، بعد اگر اثر نکرد با وجوه متفحره ملاقات کند. نه اینکه اول همین که دیده کسی معصیت میکند چهره عبوس کند. این چهره عبوس کردن کار آسانی است، یک نهی از منکر منفی است. اگر ما امر معروف کردیم نوبت به نهی از منکر نمیرسد، خیلی کم اتفاق میفتد. اگر ما صبر کردیم امر معروف نکردیم، مردم مبتلا به معصیت شدند، نوبت به نهی از منکر هم رسید، نرفتیم انتقاد مستقیم یا غیر مستقیم دلسوزارو نکردیم، بعد چهره عبوس بکنیم، اون مسئله دیگه است. چهره عبوس کردن کار آسانی است. اگر نوبت به اونجا رسید، هم قول حسن است برای اصلاح اوست. این نظیر همون چاقوی برنده است که طبیب در دست گرفته است، واقعا احسان به حال بیمار است. این خشونت یه خشونت مقدس است، یه خشونت بدی نیست، چون به حال اوست. بنابراین اخلاق در جامعه اسلامی و انسانی از اهمیتی برخوردار است که خدای سبحان او را در کنار عبادت ذکر، اولا به عنوان یک میثاق رسمی از بنی اسرائیل تعهد گرفت، ثانیا و اونها در برابر این تعهد چون پایمردی نشون ندادن، خدای سبحان او را به عنوان نقطه ضعف بنی اسرائیل شمرده، ثالثا در نوع موارد سخن از مردم مطرحن، نه سخن از مؤمن. البته در هر جا امر دائر بشود بین مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن مقدم است. احسان به مؤمن به مراتب از احسان به غیر مؤمن اولاست، اینها قابل انکار نیست. اما فهمت قولو للناس حسنا، و این هم که فرمود یتامی را رعایت کنید، مساکین را رعایت کنید، نه یعنی با زکات، چون زکات بحث جدایی دارد و علاهده تعهد گرفت. این آت و زکات که کاری با مسئله یتامی و مساکین ندارد. این چیزی نیست که شما با زکات یتامی و مساکین را تأمین کنید. خب اگر همین باشد که آت و زکات کافی است. حالا اگر کسی زکات بدهکار نیست، نباید یتیم و مسکین را دریابد؟ یا اگر زکات بدهکار بود و زکات شداد، ولی معذالک این مسکین تأمین نشد، باز بر او واجب است. اگر کسی مستحضر است که این یتیم یا اون مسکین بدون کفالتن، بر او واجب عینی است. اگر او و دیگران هر دو با خبرن یا همه با خبرن، بر او واجب کفایی است، ولو زکاتش هم داده باشد یا اهل زکات نباشد. شما ملازم فرمود آیاتی که مربوط زکات است، بسیار از اینا در مکه نازل شد، در حالی که زکات مصطلح فقهی در مدینه آمد. این آیاتی که در مکه نازل شد، سوری که در مکه نازل شد، آیات مکی که ما را به زکات دعوت می کند، این زکات مصطلح فقهی که نیست. این یا صدقات مستحب است، یا تزکیه نفس است، یا انفاق مردمی که کسی گرسنه نماند. وگرنه زکات فقهی که در انعام ثلاثه است، نقدین است، قلات اربعه است، مصارف هشتگانه دارد، این زکات مصطلح فقه در مدینه واجب شد، ولی در مکه که زکات واجب نبود. و خیلی از موارد زکات، آیات زکات در مکه نازل شد. پس این زکاتی که در مکه نازل شد و دستوری هم که به مسلمین در مکه دادن زکات فقهی نیست، یعنی زکات نقدین و انعام ثلاث و غلات اربع و امثال ذلک نیست، این همون صدقات مستحب و واجب است که در شرایط گوناگون یا واجب است یا مستحب، و بخش دیگرش هم به تزکیه نفس مربوط است. اگر که اون که اخلاق این پایگاه رفیع را دارد، قهرن او را به عنوان یک اصل بسن باید در جامعه مطرح کند، نه به عنوان فرد. این ثم قولوا للناس حسنا را خدای سبحان در موارد گوناگون تبیین کرد. اولا در سوره انعام همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید نهی از سب کرد، فرمود اگر شما خواستید با یک وثنی به بت پرست بحث کنید، بحثتون آزاد باشد، هرگز بت او را بد نگویید، بالاخره این چوب پیش او محترم است و روزی هم میرسد که او و چوبی که مورد تقدیس اوست هر دو سوخته میشود. انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما به این چوبها بد نگید، چون بد گفتن کار آسانی است، اون هم برمیگردن به معبودتون بد میگن. آیه 108 سوره انعام این است که ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، شما به معبودهای بت پرستان سب و دشنام ندهی، سب نکنی، زیرا اینا هم برمیگردن به معبودتون بد میگن. آخه بد گفتن یه کاری است که از همه برمیاد، مخصوصا از بدام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بعد فرمود این مربوط به جاهلیت نیست، این مربوط به وثنیین حجاز نیست. کذالک زینا لکل امت عملهم، هر گروهی بالاخره یه مقدساتی داره. این چه نیست که این آیه مخصوص به وثنیین حجاز باشد که بت‌های بت‌پرستان مکه پیش اونها محترم باشد، نه، هر کسی هر مرامی دارد این مرام پیش او محترم. شما با استدلال این مرام باطل را از او بگیرید و او را نجات بدید، و اگر نتوانستید حب نکنید، زیرا دشنام دادن کار آسانیست، او هم برمیگردد. معبود راستینتون فحش میگوید. در بعض از جوامع روایی آمده است که کسی حق ندارد به پدر و مادرش فحش بگوید. عرض کردن مگر میشه آدم به پدر و مادرش فحش بگوید؟ فرمود بله، همین که آدم به پدر و مادر دیگری بد میگوید، خب اونم برمیگردد به پدر و مادر آدم بد میگوید. اینم یه نحوه تسبیبن سب است، یه سب تسبیبی. ما که میدانیم اگر ما دهن باز کردیم به پدر و مادر کسی بد گفتیم، او هم برمیگردد بد میگوید، پس ما تسبیبن پدر و مادر خود را دشنام دادیم. در این ذیل فرمود به این که این مربوط به بت پرستان مکه نیست، این اصل کلی است که هر گروهی معبودهای اونها پیش اونها گرامی. کذالک زینا لکل امت عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. در روز داوری خدای سبحان به حساب همین ها میرسد، ولی شما با اخلاق صحیح زندگی کن. این نهی از بدرفتاری است. بله، اینا کلیات است. در بحث های قبل هم گذشت، هرگز با شخص قرآن کریم فقط درباره ابی لهب است که اون تبت یدا ابی لهب و تب، اینم برای اینکه هر گونه خصوصیت های قبیلگی رو ترک کند و یک پیشگویی قطعی هم باشد که بفرماد ابو لهب دیگه ایمان نمی آورد، که اینم معجزه بود که فرمود او دیگه توفیق ایمان پیدا نمی کند. بله دیگه، اون نظیر اضلال های کیفری است. خدای سبحان مقدمات عمل را که در اقوام ببیند پایانش را به خود نسبت میدهد، نظیر اضلال‌های کیفری که بحثش گذشت. خدا فرمود که یهدی من یشا و یذل من یشا، هر که را بخواهد اضلال بکند، اما فرمود به ما یذل به الا الفاسقین، یعنی اگر کسی اهل فسق و انحراف بود بعدن گرفتار اضلال کیفری خدا سبحان میشود، ولا اضلال ابتدایی نیست. خدای سبحان کار بد را اول تزیین نمیداد، اول تقویم میکند، هم با عقل فالهمها فجورها و تقواها با انسان میفهمد این کار قبیح است، هم با وحی فرموده است این کار قبیح است، پس تزیین نکرد. اگر انسان ندای عقل را از درون که فهمید این کار فجور است، این گوش نداد، ندای وحی را از بیرون که انبیا فرمودن این کار غبی است، کسی گوش نداد. بعد کم کم جلوی دید انسان را میگیرد، اونگاه انسان به جایی میرسد که بد را خوب میبیند. کلیست ارشاد دیگه، نسبت به شخص ندارد. نه فرمود شما که با کفار برخورد دارید، با مخاطبینتون، با معبودین اینا، بعد نگوید شخصی میشود. شما در محاوره اگر خواستید با کسی بحث کنید، به مقدسات او احالت نکنید. کلیات بله، این یا میفتد در لسان امر معروف و نهی از منکر، در اون بخش میفتد و میشود قول حسن، یا اگر نه تخصیصا خارج است، اینم قول حسن است، اما این مرحله آخر است. این که باید اول شروع بکنیم بگیم که انام همرا مستنفره، ما ان الله یامر بالعدل والاحسان رو اول باید بگیم، سایر مسائل رو بگیم، اگر اثر نکرد بگیم که انام همرا مستنفره، ولی از اول بیام بگیم که انام همرا مستنفره، خب اینم روانی. این نهی از بدگویی. بعد میفرماد به این که ما نمونه هاش رو هم در جریان موسی و هارون علیه السلام ارائه دادیم که آیه 44 سوره طه است که فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اگر دعوت است، هم لحن دعوتتون نرم باشد، هم محتوای دعوتتون شایسته باشد. لحن دعوتتون نرم باشد، بقولا له قولا لینا، محتوای دعوتتون حق باشد و صحیح باشد. اون را در سوره نحل آیه 125 بیان کرد، فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. با برهان دعوت کن، با موعظه نیک دعوت کن، و اگرم خواستی جدال کنی، با جدال احسن مجادله کن. این جدال با اینکه احسن است در مرتبه سوم قرار گرفت، اونم با تغییر سیاق. ملازم فرمود نفرمود اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال، هم سیاق را تغییر داد، فرمود اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادل هم بلتی احسن، نه ادعو بالجدال، و همین که او را آخر ذکر. پس هم نحوه دعوت باید لین باشد، هم محتوای دعوت باید حق باشد. حالا در مسائل اجتماعی اگر کسی با ما بدرفتاری کرد، ما بدی را با بدی جواب بدیم یا بدی را با خوبی جواب بدیم؟ حالا کسی به ما بد کرد، اون شخص در محیط اسلامی زندگی میکند، در پناه دولت اسلامی است، ولو مسلمان نیست، با او چگونه رفتار کنیم؟ اگر کسی در پناه دولت اسلامی نباشد که باید با او اشد علی الکفار بود که بحثش جداست، ولی کسی در پناه دولت اسلامی، او با انسان بد کرد، انسان با چه وضع بدی او را رفت کند؟ در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 فرمود اتبع التی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. بدی را با بدی دفع نکن، بدی را با روش خوب دفع. در جای دیگر هم فرمود الا تبع التی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. کسی که عدو شماست، با این خوش برخوردی شما ولی حمیم می شود. عدو ولی می شود، یعنی دوست می شود، اون هم دوست همین، دوست گرم، دوست مهربان، همین، گرم. این اخلاق است که دشمن و دوست می کند در یک نظام. اگر کسی در برابر نظام است که گفتن رحما و بینه هم باشید اشد و الکفار، در داخل نظام بدی را با بدی رفع نکنید، بدی را با خوبی رفع کنید، برابر این سراسر نظام می شود نظام احسن. یا می گوید به پدر و مادر احسان کنید، یا می گوید به اقربا احسان کنید، یا می گوید به یتاما احسان کنید، یا می گوید به مساکین احسان کنید، یا می گوید به مردم با قول حسن برخورد کنید، که این هم احسان است. و شاید از این که فرمود و قول للناس حسنا یک تأکید دیگری هم در بر داشته باشد. پس اگر خدای سبحانه فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، مواردش هم ذکر کرد، مشخص کرد که مورد احسان کجاست و جامعه می شود جامعه حسن و این اهمیت اخلاق است. اگر خدای سبحان رسولش به عنوان انک لعلا خلق عظیم معرفی کرد، روی علم او تکیه نکرد، با اینکه علم او باعث خلق اوست، عظمت مال علم اوست، اون علم عظیم این خلق عظیم را به دنبال دارد. سرش آن است که مردم که از علم استفاده نمی کنند، مردم از خلق شما استفاده می کنند. ما الان اینجا در اون حوزه درس ها خوندیم، مردم چه بهره از درس ما می برند؟ مردم از سنت ما و از اخلاق ما بهره می برند. بسیار خوب، اگر یک کسی مؤلف بود کتاب های علمی نوشت، مردم چه بهره از او بردن؟ شاگردانش از او استفاده علمی کردن. این که شما ببینید محبت اهل بیت علیه السلام در دلهای مردم هست، مخصوصا از تعمیر سلام الله علیه، اکثری اونها رو خلق اهل بیت است، فکرن اون معارف بلند اهل بیت رو اکثری مردم متوجه نمی شوند. عظمت نهج البلاغه در همون ایثارگری های حضرت ظهور کرده است. شما خود نهج البلاغه رو الان ببینید، اون کلمات قصارش بیشتر از اون خطبش مطرح است، با این که در خطب مطالبی است معارفی است که بسیار از بزرگان به زحمت میفهمند. این خطب نهج البلاغه این چه این است؟ اون معارف نهج البلاغه که در جامعه کمتر مطرح است، اون مزایای علوی علوی که کمتر مطرح است، همین اخلاق و گذشت حضرت مطرح است، همین ایثار و فداکاری مطرح است. مردم به چیزی احترام میگذارند که از او طرفی ببندند، مردم از اخلاق طرف میبندند او به احترام میگذارند، مردم از علم بهره ای ندارند، چه میفهمند این شخص چه میداند، همین که این شخص عمل کرده است او را در محور عملش میشناسند. لذا خدا پیغمبرش فرمود تو اخلاق عظیم داری، چون اون چه که مردم را در هدایت راه میبرد خلق رهبر است، انک لعلا خلق عظیم. بنابراین هم اهمیت اخلاق را این آیه مطرح کرده است که به عنوان یک اصل از بنی اسرائیل تعهد گرفت و هم در کنار توحید و عبادت یاد کرد. صدرش مسئله توحید عبادی، ذیلش مسئله نماز و روزه، وسط مسئله اخلاق. این طور نیست که اخلاق یه امر فرعی جزئی باشه. خود ما از اخلاق میتوانیم به جای برسیم و این که با اخلاق میتوانیم جامعه را به جای برسانیم. فرمود و قولو للناس حسنا، اونگاه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. پس تمام این برخوردهای احسان آمیز کنار از مسئله زکات است. حالا اگه کسی خواست به دیگری احسان کند به عنوان زکات، این باید بداند دارد دین خودشی میپردازد، این عدل است نه احسان. حالا اگر کسی زکاتش داد بگی من احسان کردم، خب زکات یه امر واجبی بود که باید میپرداخت، پرداخت، این عدل است نه احسان. خدای سبحان هم ما را به عدل دعوت کرد که وظایف الهی را انجام بدیم، هم ما را به بالاتر از عدل که احسان است دعوت کرد که با اخلاق حسن مردم را دریابیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، نه که اگه کسی زکاتش داد بگه من احسان کردم، این عدل بود نیست. در باره احترام متقابل پدر و مادر و فرزند این حدیث شریف را از نهج در خاتمه بحث بخوانیم، چون تربیتی که در سوره مبارکه اسراء مطرح است اون تربیت را ملازم فرمایید که لغویین هم تغذیه معنا کردن هم تهذیب، که پدر مربی فرزند است، والد مربی فرزند است، رباهو یعنی هم غذاهو هم حذبهو، هم تغذیه کرد او را، پرورش جسمی داد، هم تهذیب کرد به او پرورش روحی داد. تربیت هم تغذیه را هم تهذیب را در بر دارد. ولی حقوق والدین و اولاد متقابل نیست، نظیر زن و شوهر نیست، ولهن مثل ما علیه نباشد نیست، بلکه حق والدین بر فرزند خیلی بیش از حق فرزند بر والدین است. در این کلمات قصار کتاب شریف نهج کلمه 399 این است که قال علیه السلام ان للولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا. هر زن بر والد حق دارد و والد بر فرزند حق دارد. فحق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. حق والد بر ولد این است که در همه شئون مطیع او باشد، مگر به مرز معصیت خدا برسد که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او انتخاب کند، که بهترین نام اهل بیت علیهم السلام است. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند که ما فرزندانمون را به اسامی مبارک اهل بیت علیهم السلام نامگذاری میکنیم، اگر دختر است که مثلا فاطمه نامگذاری میکنیم، اگر فرزند پسر است که به نام جد بزرگوار شما یا پدر بزرگوار شما یا یکی از ائمه اثار نامگذاری میکنیم، همین مقدار اثر دارد یا نه؟ قبول آری هر دینو الا الله، این مقدار یقینا اثر دارد، بالاتر از اینم اثر. صادق ترین اسم اسمی است که انسان را به عبودیت خدا آشنا کند، و کریم ترین اسم و عزیز ترین اسم اسم اهل بیت اسم حضرت حالت علیه مصطفی علیه مصطفی و یحسن ادبه، او را خوب ادب کند، تربیت خوب بیاموزد، ادب و ظرافت در فعل است. و یعلمه القرآن، او را قرآن بیاموزاند. یه وقتی هم به عرضشون رسید که مرحوم صاحب جواهر ظاهرن علی ما ببالی تو کتاب صلات جواهر هست، اونجا اظهار تأسف میکند، میگد به این که کار اهل بیت به جایی رسید که اینها را در حد قاریان قرآن قرار دادند. در مسجد کوفه یا مدینه می نشستن می گفتن به این که ابن مسعود این چنین قرائت کرد، سدی این چنین قرائت کرد، جبر این چنین قرائت کرد، فی قرائت علی این کذا، به جای اینکه اینا رو مفسر بدانن، بیان از اینا استفاده کنن، اینا رو به اون فتح و زمه درگرم کردن. ممکن است کسی تلاش کند که فسوا که فعدلک را پنشیش وش بخونه، اما نمیدونه یعنی چی. این پنشیش وش خوندن هنر نیست، پنشیش معنا دانستن هنر است. فرمود شما این چه نباشید که قرآن را در این لفظ خلاصه کنید، بکوشید که بدونید که قرآن چه میگه، نه قرآن بخوانید، عالم به قرآن بشوید. تأثیر مرحوم صاحب جواهر این است که به جای اینکه علی ابن ابی طالب که قرآن ناطق است سلام الله علیه، او رو به عنوان مفسر بشناسن، به عنوان قاری قرآن شناختن، میگفتن سدی اینجور قرآت کرده فی قرآت علی این کذا. اینجا سخن است و یعلمه القرآن است، نه یقرعه القرآن. والحمد لله.